رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما، چه با ما بودید چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله نیمه شب رادیو فردا هست و نیم ساعته که شروع شده و در اون گزارش ها و تحلیل ها و گفتگوهای مختلفی رو شنیدید در مورد شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران و جهان. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل همه بامدادهای سه‌شنبه با تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با فرین عاصمی. سلام به تو فرین.
سلام آزاده. در حالی که تظاهرات علیه دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای چهارمین روز متوالی روز دوشنبه هم ادامه یافت، بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌ها واکنش نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه در مقابل این اعتراض‌ها با یکدیگر متفاوت بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه همچنان رویه انعطاف ناپذیر در پیش گرفته و تظاهرات را به عوامل افراطی نسبت می‌دهد. اما عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته پیام تظاهرات دریافت شد. عبدالله گل همچنین این گونه تظاهرات را بخشی از دموکراسی دانسته است. یک مقام نظامی آمریکا روز دوشنبه از فرستادن یک سامانه موشک پاتریوت و جنگنده های F-16 به اردن برای تمرین های نظامی خبر داد. این مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری ها گفته که این تسلیحات برای مقابله با تهدیدی که جنگ داخلی سوریه متوجه اردن کرده فرستاده می شوند و ممکن است بعضی از آنها برای تقویت توانایی دفاعی اردن به درخواست دولت این کشور در آنجا باقی بمانند. حسین شهرستانی معاون نوری المالکی نخست وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفته که به اسرائیل هشدار دادند که نمیتواند با استفاده از حریم هوایی عراق به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. او افزوده که عراق این پیام را از طریق کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند به آن داده است. حسین شهرستانی همچنین گفته که آمریکا به عراق اطمینان داده که هرگز از حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. محاکمه نظامی برادلی منینگ، سرباز آمریکایی متهم به دادن 100,000 سند طبقه بندی شده دولتی به سایت ویکیلیکس روز دوشنبه در واشنگتن آغاز شد. برادلی منینگ که 3 سال پیش در این ارتباط بازداشت شد، در اولین جلسه حضورش در دادگاه 10 مورد اتهام علیه خود را پذیرفت، اما اتهام کمک به دشمنان آمریکا را رد کرد. برادلی منینگ در صورت محکومیت ممکن است تا 25 سال به زندان محکوم شود. در حالی که طالبان افغانستان امروز با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه خبری خود سفر هیئتی از این گروه به تهران را تایید کرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این خبر را تایید نمی‌کند. بر اساس بیانیه رسمی طالبان افغانستان که قاری یوسف احمد سخنگوی طالبان را امضا کرده، چندی پیش هیئتی از این گروه به سرپرستی رئیس دفتر سیاسی طالبان افغانستان به منظور گفتگو در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف در سفری 3 روزه عازم تهران شد و پس از بحث و رایزنی با طرف ایرانی تهران را ترک کرد. بر اساس این بیانیه، هیئت دیگری از طالبان افغانستان هم به دعوت رسمی ایران در کنفرانس علما و بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بود. اما به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که این خبر را تایید نمی کند. آزاده.
متشکرم از فرین عاصمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. میتونید با جزئیات بیشتر خبرها رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته هم درباره ادبیات و شعر میشنوید. تو این برنامه هفتگی البته با یکی از اهالی فرهنگ و هنر هم گفتگو میشه. اگر اهل این فضا و موضوع هستید همراه مهرداد قاسمفر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر و گفتگوی ویژه این هفته رو میشنوید با شاعر مجموعه به وقت محلی همیشه دلتنگم، فرزین هومانفر. و اما ابتدا خبرها. دبیر اتحادیه کاغذ فروشان تهران از رقابت بهای کاغذهای وارداتی به ایران خبر داد و گفت با توجه به نزدیکی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و استقبال چاپخانه ها برای خرید کاغذ، بهای این کالا حدود 25 تا 30 درصد در بازار گرانتر شده است. او از ورود کاغذهای بی کیفیت به ایران خبر داد و آن را عامل آسیب های فنی به چاپخانه ها و لیتوگرافی ها دانست. کارخانه کاغذسازی پارس واقع در منطقه هفت‌تپه در شوشه دانیال دچار یک آتش‌سوزی بزرگ شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این آتش‌سوزی که از روز یک شنبه تا ظهر دوشنبه ادامه داشته، خسارات بسیار زیادی با خود به همراه داشته است. این کارخانه مهمترین کارخانه تولید کاغذ در ایران است. فرزین هومانفر شاعری است که چهارمین مجموعه شعرش در نمایشگاه کتاب تهران از سوی نشر بوتیمار منتشر و عرضه شد. پیش از این از او ترجمه‌ای از شعر جان هم منتشر شده. دل زرد مجموعه‌ای از شعرهای نرودا در سال 1182 و رویایی در مه شعرهای عاشقانه جبران خلیل جبران در سال 1180 از ترجمه‌های اوست. هومانفر که شعر رو با شعر کلاسیک آغاز کرده بود، در کتاب‌های بعدی شعرهایی با تجربه‌ای معطوف به زبان و در فرم‌های شعر امروز ارائه داد. به وقت محلی همیشه دلتنگم مجموعه است دو زبانه از شعرهای کوتاه هومانفر که علاوه بر فارسی از سوی خود شاعر به انگلیسی نیز بازسرایی شده. ابتدا 8 شعر این مجموعه رو با صدای شاعر بشنویم.
به سنگ می خورد و به سر بر می گردد و ما در کوتاهی خود کوه می شدیم. در رقصی به ضرب زندگی سر می گردد و دل آهنگری می کند. کلافم از این چه که نیاید که بخوابم زیر نخل های گیس سفید که مورچه بداردم از خوابهای خرمایی. رنگ به رنگ می شوی، پوست می اندازی، پوست می کنی، اینها همه از سیبیست که با فری کرده ای. از شب طول کشیدم و سر به زیر کوتاهی قله را گز می کنم. با پستی های زمان در پستی های زمین هزار اسب قدم داشتم و بر نداشتم. سری جای خود نیست، سرت را بدوز تا تو سروری جهان با موهای تو رنگ می شود. سیاه خاکستری، سیاه خاکستری. پوست مرا کند و پوشید، انتظار شعر ماند و استخوان زیر دندانه های زمستان.
سپاسگزارم از شما. آنچه که شنیدید شعرهایی بود از مجموعه به وقت محلی همیشه دلتنگم، آخرین مجموعه شعری که خانم فرزین هومانفر منتشر کردن و در نمایشگاه امسال هم بود. خانم هومانفر خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز برای ما بگید که این آخرین مجموعه شعری که منتشر کردید حاصل شعرهای چه سالهایی بود و چه دوره‌ای بود که گردآوری کردید برای این مجموعه؟
این مجموعه این بار با طرح‌هایی از خودم که بیشتر شعرها رو کاملش میکنن و به دو زبان انگلیسی و فارسی، که در حقیقت انگلیسی اون رو هم از نو سرودم. و این مجموعه مدت ها طول کشید تا اینکه چاپ شد توسط نشر بوتیمار.
شعری که از شما تا به حال خواندیم نشون میده که شما کار با زبان شعر در واقع براتون هم اهمیت داره. شما خودتون رو متعلق به چه گرایشی در فضای شعر ایران میدونید؟
والا در حقیقت من شخصا خودم که با غزل شروع کردم از سالهای پیش و در حقیقت کتاب فاخته‌ای بر درخت لوت یک منتخبی از شعرهای کلاسیک من هست، ولی به مرور زمان به طور طبیعی به این زبان رسیدم. یعنی من حروف رو سعی می‌کنم که از نو لمس کنم و کشف کنم، درست مثل یه بچه‌ای که برخورد میکنه برای اولین بار با مفاهیم و ترکیب کلمات. و باعث شد که به هر حال معطوف این سبک شدم و این سبک اصلا قسمتی از زندگی زبانی من شد و در حقیقت یه حرکتی بر ضد آرمان گرایی متداول در شعر امروز. ولی حالا به نحوی به قول بعضی از دوستان رو من نقل کنم، زیر پشت این سطر کوتاه مفهوم فقرات پنهانی داره و غنی‌تر از اونی که در سطر به نظر میاد.
این مجموعه که الان منتشر کردید به وقت محلی همیشه دلتنگم، با وجودی که چهارمین کار شما هست که در فضای شعر منتشر میشه، منتها این رو بیشتر به شعر خودتون یا به خودتون نزدیک میدونید. این مجموعه اما شعر کوتاه رو در بر میگیره. بعضی از منتقدین اعتقادشون بر این است که شعرهای کوتاه اساساً پیش‌شعرن یا به شعر تبدیل نمیشن.
ببینید، من در مورد شعر خودم میتونم فکر کنم که پشت این شعر چند سطری لاقل مفهوم سه برابر این که دیده میشه وجود داره، لاقل 10 سطر مفهوم هستش و مفهوم چند بودی که از گوشه های مختلف مثل یه منشوری میتونه درست کنه. فقط باید عادت کرد. ولی من شخصا نمیپسندم که خودم راجع به شعر خودم صحبت کنم.
خب شما شعرتون رو ترجمه هم کردید و به 2 زبان منتشر کردید و ترجمه هم خودتون انجام دادید و یک اعتقادی که دارید این است که برخلاف آنچه که گفته میشه که شعر رو بایستی کلمه به کلمه یا لغت به لغت یه جورایی بازگردانی کرد، شما معتقدین که شعر رو باید در زبان تازه سرود از نو. منطق این نوع تفاوتی که بهش اعتقاد دارید چی هست؟
ببینید، شعر در ترجمه واقعا نابود میشه. پل والری حرف بسیار خوبی زده، میگه مسافتی که نویسنده برای رسیدن به انتهای داستانش قدم برمیداره شاعر میرقصه. و ترجمه مسلماً رقص در زنجیره، بسیار مشکله. اما اون چی که اهمیت داره این هست که مخاطب در زبان میزبان اول شعر رو حس کنه. این خیلی مهمه. من شخصا اعتقاد دارم یک مقدار به خاطر اینکه شعر ماها جهانی نشده، کسانی که شعرهای شاعرای بزرگ من ما رو مثل شاملو، اخوان و فروغ اینها رو ترجمه کردن، سعی کردن بیش از اندازه وفادار بمونن به لغت به لغت بودن و ترجمه لغت به لغت. ولی من یه خاطره هم از نرودا نقل میکنم، چون ترجمه کارهای اون هم ترجمه کردم. اون به یکی از دوستان انگلیسی زبانش در یک روز تفریحی کوهنوردی میکردن خواهش میکنه که شعرهای منو ترجمه کن و اون میپذیره. بعد از لحظه سکوت نرودا میگه نمیخوام فقط ترجمش کنی، شعرش کن. این نکته های بسیار ظریفه در ترجمه که من رو رعایت میکنم و بهش اعتقاد دارم. حالا امیدوارم که در این فرصت کوتاه شما تا هم جوانه شده باشید.
کاملا متوجه منطق صحبتتون شدم. اما حالا شما شعر خودتون رو برگردوندید، بنابراین این امکان براتون هست که هر دستی یا هر تغییری یا هر نوع انعطافی هم در سطرها و تصاویر ببرید. اما وقتی که با شعر شاعر دیگری رو در رو هستید، این وضعیت به نظر شما چگونه است؟ آیا بسیار دشوارتر نمیشه؟
ببینید، شعر رو میخونم، از نظر ذهنی هضم میکنم و نکاتی که برای شاعر اصلی مهم بوده میگیرم. یک شاعر هست که به زبان اهمیت میده، یک شاعر به تصویر اهمیت میده و حتی تعداد هجاهایی که اون علاقه منده رو در نظر میگیرم و سعی میکنم اینها رو در یک سطر منظور اون رو تعمیم کنم. و من فکر میکنم که در مورد شعر هم خیلی هایی که من باهاشون صحبت کردم مجابشون کردم بر این زمینه. چون من خودم شعرم رو وقتی برای ادیت میدادم و دوستان دست میبردن توش، اصلا تبدیل به شعر نمیشد. یک نثر طولانی پر از حروف اضافه. اینی که شخصا اگر که من فکر میکنم حتی مخاطب غیر حرفه‌ای هم به این مفهوم توجه داشته باشه، من کوتاهی نمیکنم در ترجمه، فقط کاری میکنم که شعر بهتر منتقل بشه. تمام اون چیزهایی که منظور شاعر هست پیاده میکنم، فقط به علت تفاوت بضاعت 2 زبان هست که فقط ممکنه جای اینها در سطر عوض بشه.
گفتگوی من بود با فرزین هومانفر به مناسبت انتشار آخرین کتابش در نمایشگاه اخیر کتاب تهران. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.